خانه را جارو کنی، مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بتن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفل دار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بتن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بتن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بتن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه. هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینه که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم و لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتانم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشه من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک من، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا او را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانان را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنند بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید اینکه جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباس شویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوتهایی دارد؟ و اسرار تتو کردن چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زلمی خان احمد زی، متخصص امراض جلدی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. و فیشن پدیده جهانی است که بین همه اقشار جامعه وجود دارد، اما در این میان جوانان و نوجوانان بیشتر به آن اهمیت می دهند و مدگرا هستند. در این اواخر بیشتر جوانان دست و یا قسمت از بدنشان را تتو می کنند و به گفته آنها این کار را به خاطر این که به زیبایی خود افزوده باشند انجام می دهند. گفته می شود خالکوبی یا تتو از قدیما بین جوانان مروج بوده است. حمید جنبش میگوید در زمانهای سابق پهلوانان بر روی بدنشان خالکوبی میکردند تا مشخص شود که پهلوان هستند، اما حالا جوانان به خاطر زیبایی از آن استفاده میکنند.
تتو یا همو خالکوبی از زمان قدیم وجود داشته و به تفاوت از این که در قدیم مردم فقط پهلوانا حق داشتن، یعنی پهلوانا با چاپ کردن عکس های شیر در بدنشان بر مردم نشان میدادن که یک پهلوان هستند، و فعلا تتو به عنوان مقبول کردن بدنشان استفاده میکنن.
حمید جنبش همچنان افزود خالکوبی یا تتو در زمانهای قدیم خیلی ساده بود، اما حالا توسط ماشین های مخصوص تتو می کنند که از لحاظ صحی مشکلات زیاده با خود به همراه دارد.
بعضی کسا در گردنشان یا هم دستشان یا هم پایشان خالکوبی میکنن. نظر ما در مورد خالکوبی منفی هست، به خاطر که عوارض جانبی خیلی زیاد داره، از جمله وقتی از خالکوبی میکنن از یک سوزن مخصوص استفاده میکنن که او سوزن ما فکر میکنم باعث انتقال امراض و بیماری ها است، و از جمله با کسایی که خالکوبی کردن فیصدی زیادشان با مشکل دچار هستن.
بهاره یک تن از جوانان است که در دستش یک لکه دیده می شود. وقتی از او در مورد لکه پرسیدم برایم چنین قصه کرد.
ما یک وقت بند دست خود تتو کرده بودم، به خاطر از اینکه من تتو را زیاد خوش داشتم. اول که تتو کردم بسیار عادی بود، بعد از یک ساعت دستم به سوزش شروع کرد، مثل از اینکه سوخته باشه یا اینکه تیزاب سر دستم افتیده باشه. بعد از او آهسته آهسته دستم پوندید. ما ماسترز به دکتر مراجعه کردم، دکتر برام یک ملم داد، او را آهسته آهسته چرب کردم، بعد از او دستم مثل شوریدگی وریا اینکه سوخته باشه پوستک پوستک داد. بعد از اینکه ملم استفاده کردم یک کمک خوب شد، دستم پس دوباره خوب شد، اما امو جایش یا لکش مانده.
این که چرا جوانان در این اواخر بیشتر تتو می کنند دلایل مختلف دارد. بعضی جوانان به خاطر زیبایی و بعضی هم به خاطر این که دیگران را دیده تشویق می شوند تتو می کنند، اما به عقیده مژگان چهره طبیعی هر انسان زیبا آفریده شده و نباید آن را تغییر داد و غیر طبیعی ساخت.
خب یک دلیلش زیبایی هم است که به خاطر زیبایی کار میکنن. خب دلیل دیگرش این است که بعضی ها خوش دارن برای عده مجرد که است، از به خاطر شوقی که دارن میکنن و خوش دارن به خود، یعنی به زیبایی زیاد میاندیشن و به کسایی که شوهر دارن و خلاصا نامزاد دارن بعضیشان یک قسم است که مو شوهر رو یا نامزادشان ازشان تقاضا میکنه که من یک قسم استایل خوشی میاد تو باید همین کارو بکنی دیگه. زن شخصی من خواهم چهره که خداوند داده بسیار عالی است دیگه، در کار خداوند نمیتونه ما بگیریم، زمانه تغییر کرده دیگه.
در هر جامعه جوانان به مد و فیشن اهمیت زیادی میدهند. در افغانستان نیز جوانان بیشماری مدگرا هستند. سنا باشنده کابل است، میگوید دوستانش را دید که تتو کرده بودند، او نیز تشویق شد تا دستش را خالکوبی کند.
یکش یک جمله است به نام جست فور یو و دیگش هم کوین است. اول نقاشی میکنه در دستم، بعد با ماشینش میزنه و سوزن است. درد خو میکنه دیگه، دفعه اول که میزنه درد میکنه، بعد دیگه کرخ میشه دردش حس نمیکنه. اگه نخواستی استفادهش کنی میتونی لیزر کنی پیش دکتر. آها مو دیگه، مود فیشن حالا افغانستان دیگه رواج شده دیگه. دوستای من تتو کردن و یک خواهر خودم هم از تتو کردن.
محمد رضا حسینی به این باور است که مود فیشن نمایانگر شخصیت هر فرد است. او میگوید تتو کردن یا نکردن بستگی به نظر شخصی هر فرد دارد. جوانان خودشان بهتر میدانند که کدام کار مناسب آنهاست.
خوی یک چیز است، امین نمایانگرم شخصیت هر کس از خودش است. یک نظر شخصی من، البته نظر شخصی خودم است، هر کس خودش میفهمه و راش به بسیاری مردم برای فیشن است، بسیاری مردم برای یک لوگویی که دوست دارن میتونن انتخابش کنند. یعنی را بگم چیز گفتنی ندارم، یک نظر شخصی است. او نظر به رنگی است که رنگش انتخاب کنند. همو موادی که الی به حساب همو رنگ میگه، به حساب مردم ما و شما که وقتی تتو گفتن نخ داره به خاطر ازی که باید رنگ ازوره به جلد دمخونی داشته باشه. هر کس دلش ور یک چیزی خاص شخصی است، کسی بزنه دلش نزنه دلش.
دوستان گرامی، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوت‌هایی دارد و اسرار تتو کردن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با زلمه احمد زی متخصص امراض جلدی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، در اواخر جوان ها بسیار علاقمند مود و فیشن هستند، بخصوص تتو و خالای سبز. چقدر این مواد که از این استفاده میشه صحی است؟ چقدر مطمئن است که جوان ها از او استفاده میکنند؟
در کلی دنیا مردم از این استفاده میکنند. تتو چند مشکل به وجود میاره. یکیش خو امراض سری است که مثلا هپاتایتیس بی است، هپاتایتیس سی است، اچ آی وی ایدز است و سیفلیس است. این چهار امراض است که از طریقی تتو میتونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال شوه. کسی که مثلا هپاتایتیس بی یا زردی سیاه و سفید داره و یک شخص برای از تتو بکنه و او وسایل پاک نکنه و به کسی دیگر استفاده شوه، اینجا 100% امکان انتقالی امراض است. و اگر وسایل پاک باشه، مثلا به هر شخص یک باری وسایل استفاده شوه، باز انتقال امراض کم است. ولی الرژی یا حساسیت تتو به وجود می آید. بعضی وقت این مواد کیمیایی در بخش تتو استفاده می شود. وقتی که یک جای تتو می شود، یک ساحه، اونجا حتما مواد کیمیایی داخل می رود. بعضی وقت وجود قبول نمی کنه این رنگی کیمیایی، در مقابل از این وجود یک عکس العمل نشان می دهد که اون را الرژیک درماتایتیس می گویند، که حتی بعضی وقت زخم می شود و این زخم بسیار پیش می رود، به میکروبات تبدیل می شود. و بعضی وقت امکان داره که مثلا در بعضی ساحات که مثلا تتو صورت می گیره، اگر اونجا حجرات سرطانی داخل پوست باشه، پس در وقت تتو این حجرات سرطانی تنبیه میشه و در مقابل اینمی تتو چند وقت بعد سرطان پوست که به نام بی سی سی و ای سی سی به وجود میه، این یک سرطان پوست میتونه از اینمی تتو نیز پیدا شوه.
خب گفتین سرطان نزی به وجود میه، آیا این سرطان ها باز تداوی داره یا نه؟
یعنی سرطان پوست معمولا دو یا سه نوع سرطان است که به نام ای سی سی و بی سی سی یاد میشه. ای سی سی و بی سی سی کاملا تداوی داره و یک نوعش که به نام ملانوما است، اوس به نام سرطان خبیث پوست یاد میشه که از یک جای به دیگه جای انتقال میشه. کاور یا کنترل از این کمی مشکل داره.
جوانا باز میگن که اونا از تتوی ماشینی که توسط ماشین میشه استفاده نمیکنن. اونا به نحو تاپه است که میزنن. باز بعد از اون یک قسم جلد سوختگی وارد میشه و پوندیدگی پیدا میکنه. این چه قسم است؟
وقتی که تتو توسط تاپه استفاده میشه او هم مواد کیمیایی داره. بدن انسان در مقابل او مواد کیمیایی که در بین تاپه است یک عکس العمل نشان میده و یک الرژی یا کانتاکت درماتایتس به وجود میاد که از خطری از این سرطان پوست امکان داره بیاد. هم اگزیما به وجود میاد، هم پوست میکروبی میشه و غیره.
اگر یک جوان تتو کرده باشه و بخواید که او را دوباره چند مدت بعد از بین ببره باید چی کنه؟
از بین بردن تتو دو قسم تداوی پیلن وجود داره. یکیش خب ما اگر ساحه کوچکتر باشه توسط پلاستیک سرجری یا جری پلاستیک از بین میبریم و دیگه مخصوص لیزر داریم که به نام NDR لیزر یاد میشه و این لیزر در دو مرحله یا تا 3-4 مرحله کاملا خالکوبی را پاک میکنه.
تتوی امروزی با خالکوبی سابقه که خانم ها در زناق می زدن یا در پیشانی چی تفاوت داره؟
تفاوت داره به خاطر که سابقه مردم از مواد طبیعی استفاده میکرد. مثلا او وقت که مواد کیمیایی نبود یا سبزیجات استفاده میکرد یا از تیکه های سوخته ازی استفاده میکرد. او مواد چانس حساسیت کم داشت. توسط سوزنای عادی خالکوبی میکرد انتقال امراض چانس زیاد بود به خاطر که آگاهی اما کم بود و یک سوزن توسط چند نفر مشترک استفاده می شد و وقت امراض زردی سیاه و سفید زیاد انتقال می شد، ولی چانس حساسیت بیخی صفر بود.
خب دکتر صاحب رای حل چی پیشنهاد میکنین برای جوانا که چی بکنن؟
اصلا مشوره ما خب به جوانا اینمی است که از تتو باید کاملا جلوگیری بکنن. اگر ضرورت نباشه تتو باز در آخر هم پشیمان میشه و پیلا در جامعه افغانستان خیلی رواجش کم است. باید از تتو جلوگیری شود و کسی که زیاد علاقه یا شوق داره و او باید اگر این کار میکنه، هر کس که کار برش میکنه با او شخص باید بگوید که برای ما وسایل یک بار مصرف و پاک استفاده کنه که چانس انتقال امراضش کم شود. اصلا در این مورد خود دکترها مسئول هستیم که باید کامره میدیا مصاحبه شود که خطراتش باید نشان داده شود و همچنان وزارت صحت ما یا وزارت بهداشت ما باید این مسئولیت به دوش بگیره و باید آگاهی ما باید از طریق تلویزیون ها، از طریق میدیا، از طریق مثلا علمای دین از این باید استفاده شود تا مردم خبر شود.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را برای تان تشریح خواهند کرد. یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت های اخامنشی ها و یونانی ها به بحث گرفته می شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنچی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنچی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم اساخ بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر راه به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد از اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوینی که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد ای یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داد نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد، بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابوریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. ماده درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماور نهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماور نهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل و نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماور نهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف ضعف گرایید، با وجودی که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه میدادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار میدادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو میگرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید میباشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمد شاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمد شاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمد شاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمد شاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمد شاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیاید و حکومت خود تشکیل بده ایده نیروی نادرافشار بود و در همو زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار با سقوط مواجه شد، در می زمان بود که احمد شاه بابا با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادند، خواستند که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمد شاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمد شاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمد شاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمد شاه بابا یکی از اهداف عمده خود ایده نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه با تانست که فعالیت های بسیار مهم را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه با تانست که وحدت با وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از این خاطر بود که قوای مردمی را با وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه با دو نوع قوای مسلح داشت، که قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمدشاه بابا لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی
سلام په کابل کې لاس پجیش په رواني وسات کې د ومی ورځ او هم دا ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه اوریدلای.